درس 191 تا 195 قسمت دوم و در مجمع البیان و تفسیر عیاشی در این گفتار خداوند تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که برای مردم انتخاب و سوا گردیده شده اید، از ابو عمرو زبیری از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمود یعنی الامت التي وجبت لها دعوت ابراهیم و هم الامت التي بعث الله فیها و منها و الیها و هم الامت الوسطى و هم خیر امت اخرجت للناس، مراد امتی است که دعای حضرت ابراهیم درباره آنها مستجاب شده است و ایشانند امتی که خداوند در آن و از آن و به سوی آن مبعوث نموده است و ایشانند امت وسطا و میانه و ایشانند بهترین امتی که برای مردم اختیار و انتخاب شده، از دیگران سوا کرده و بیرون کشیده شده اند. علامه می فرمایند در توضیح این معنا از روایت در تفسیر آیه و من ذریتنا امتا مسلمتا لک در سوره بقره آیه 128 آمده است گذشت. در تفسیر الدرالمنصور آمده است که ابن ابی حاتم از ابو جعفر تخریج روایت کرده است که در تفسیر کنتم خیر امت اخرجت للناس گفتند اهل بیت النبی صلی الله علیه و آله، مراد از بهترین امتی که از میان مردم سوا شده و برگزیده و اختیار شده اند اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشند. این بحث را از تفسیر حضرت استاد روحی له الفدا بیان کردیم تا روشن شود آیات و روایات مسلمه صحیحه متقنه درباره ثقلین و درباره مخالفین امامت چه میگوید و آنها که پس از رسول اکرم برای اسلام بر سر و سینه میزدند کارشان جز هوای نفس و پیروی از نفس اماره و حب ریاست و شهوت فرماندهی و حکومت در قالب خلافت چیزی نبوده است. حضرت علامه در این بحث ها و بیان روایات صحیحه عامه یک کتاب درس و تفسیر و بیان و تاریخ را اجمالاً بیان فرمودند و ما نیز به جهت اهمیت آن مو به مو بیان نمودیم. اولاً روشن ساختند که اعتصام به خدا در سایه تمسک به کتاب خدا و سنت رسول خداست و بدون تمسک به این دو جلوه و دو ظهور از خدا، اعتصام به خدا محتوایی در بر ندارد. آیات خدا در کتاب ارجاع به سنت می دهد و سنت تحکیم قواعد و اساس کتاب را می نماید. پس تمسک به کتاب و رها کردن سنت و اکتفا به حسبنا کتاب الله کردن در حکم یاوه‌گویی هایی است که در زیر این گنبد کبود جز از شیطان و اعوانش شنیده نشده است. این دو ظهور دو ریسمان متصل به خدا و به خلق خدا هستند و بدون کتاب و امام مفهوم و مفادی برای تکیگاه مؤمن مسلمان در راه معرفت خدا و اسلام حقیقی و اعتصام به ذات احدیت وجود ندارد. ثانیاً در واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا مراد مقام امامت است که باید همه مسلمین گرداگرد او اجتماع نمایند. اوست که کتاب و سنت را سر پا می دارد. اوست که بر میزان کتاب و توحید و درایت و معرفت و ولایت خیشتن جماعت اسلام و ایقان را حفظ می کند. اوست که سر رسول خداست و پیوند با او پیوند با اسلام و روح نبوت است. مراد از لفظ جمیعا در آیه و لفظ جماعت در روایت این است، نه آنکه کسی با هوا و هوس بر اریکه خلافت قاصبانه تکیه زند و امت را جاهلانه و به دور خود جمع کند، سپس نام این جمعیت مجازی و ساختگی را جماعت گذارد و صاحبان اصلی این جماعت را به واسطه قلت عدد و نیامدن در این گروه از زمره متمردین و منعزلین از جماعت قلمداد کند و با این حربه مجازی که به سرقت رو بوده است، بر صاحبان واقعیان بتازد و آنان را مخالف با جماعت بنمایاند. در این چند جمله کوتاه توجهی کنید تا یک کتاب از اسرار و رموز و مختفیات بر شما روشن گردد. ثالثاً دعایی را که حضرت ابراهیم کرد و به اجابت رسید که از ذریه من امت مسلمی را قرار بده، منظور ظاهر اسلام نیست که هر کس لفظاً مسلمان باشد، گرچه در باطن آلوده و مغشوش و دچار ابتلاعات نفسانی و غرور و حب جاه و آمال طولانی باشد، مورد استجابت دعای او باشد. اینان که دارای نفاق باطنی هستند، نمی توانند مورد دعای او واقع شوند. مراد از امت مسلم، خصوص اهل بیت و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستند. رابعاً حقیقت اسلام ولایت است و کسی که امام را نشناسد اسلام نیاورده است و حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه به خوبی می رساند که مردم دوران جاهلیت که بهره ای از اسلام نداشتند به واسطه عدم معرفتشان به روح نبوت و ولایت بوده است و این معنا به عینه در مسلمانی که امام را نمی شناسد موجود است. خامساً می رساند که پیوسته در هر زمان امام موجود است و طائفه ای از امت بر حق می باشند و زمین از حجت خالی نیست گرچه در اقلیت باشند و این مطلب وجود امام زمان را در دوران غیبت اثبات می نماید. سادساً آنان که با رسول خدا در سنت مخالفت کردند، وصایت امیرالمؤمنین را نپذیرفتند. عنوان صحابی بودن بر آنان ارجی نمی نهد و به واسطه مخالفت با حدیث ثقلین که رکن اسلام است و کارهای جدید و حوادث غیر مترقب پس از رحلتان حضرت در حوض کوثر وارد نمی شوند و از آب آن نمی آشامند و از آن قدح های آنجا که به مقدار شماره ستارگان است، سهمیه‌ای ندارند. آنان را می رو بایند و می برند به سوی دوزخ و از اطراف حوض منع و طرد می نمایند. بهشت و کوثر اختصاص به صاحبان ولایت دارد، یعنی آنان که با اسلام و کتاب امام و ولایت را قبول کرده اند و بر ثقلین تکیه زدند. اینها مطالبی است که از احادیث فریقین استفاده می شود و در کتب صحاح نامبرده عامه وجود دارد. حال ببینیم در چه مواردی این حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده است. زیرا از مضامین آن به دست می آید که در موارد مختلفی بدان تکلم فرمودند، همانطور که در جلد دهم از امام شناسی دیدیم که درباره حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی در 14 مقام و موقف مختلف که با هم ارتباط نداشته اند رسول خدا صلی الله علیه و آله بدین گفتار تنطق فرموده اند. آنچه را که حقیر درباره حدیث ثقلین استقصا نموده ام بالغ بر 10 مورد خواهد شد. مورد اول مطلقاتی است که بدون تعیین مقام و متن حدیث این روایت را به طور اطلاق بیان می کند و این مطلقات بسیار است و شاید از همه روایاتی که محل و مقام خاصی را برای آن نشان داده باشند بیشتر است. گرچه ممکن است موارد این مطلقات همان احادیثی باشد که مقید به محل و متن مخصوصی بوده است و راوی روایت فقط به ذکر بنیاد حدیث که امر به تمسک به ثقلین است مبادرت جسته باشد و ذکر مقام و موقفش صرف نظر نموده باشد و بنابر رویه اصولیون حمل مطلق بر مقید باید کرد. همینطور امکان دارد در مواقع غیر خاص و موارد غیر مشخصی رسول خدا امر به تمسک به ثقلین در حضر و سفر و خلوت و جلوت و نزد بعضی از صحابه دون بعضی دیگر نموده باشد و بنابر این روایاتی جداگانه باشد و بنابر رویه اصولیون در نظیر این گونه مقامات حمل مطلق بر مقید الزامی نیست، هم مطلق و هم مقید را به جای خودش باقی می گذاریم. اینک ما به ذکر چند مورد از این مطلقات مبادرت می نماییم. ابو سعید خدری مرفوعاً روایت کرده است که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اطرتی اهل بیتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ابن مغازلی عین این عبارت را بدون حبل ممدود من السماء الى الارض از زید ابن ارقم آورده است. حمویی در فرائد السمتین از زید ابن ارقم و در سه مورد از ابو سعید خدری و یک جا از امیرالمؤمنین علیه السلام به الفاظ اخیره و یک جا از زید ابن ثابت به لفظ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله عز وجل و اطرتی اهل بیتی علا و هم الخلیفتان من بعدی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض آورده است. مشابه مطلقات مذکور در کتب شیعه نظیر بهار الانوار، عیون اخبار الرضا و معانی الاخبار، غایت المرام و ابقات از طرق مختلف آمده است. مورد دوم گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله است به وفد ثقیف، بزرگان از واردین از طائفه ثقیف که از طائف بر پیغمبر وارد شدند. قندوزی حنفی و شمس الدین سخاوی شافعی روایت می کنند با سند متصل خود از عبدالرحمن ابن عوف که چون رسول الله صلی الله علیه و آله مکه را فتح نمود به شهر طائف متوجه شد و آنجا را 17 روز و یا 19 روز محاصره کرد. ثم قام خطیبا فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اوصیکم به اطرتی خیرا و انا موعدکم الحوز والذی نفسی بیده لتقیمن الصلاه و لتؤتن الزکاه او لابعثن الیکم رجلا کنفسی یضرب اعناقکم ثم اخذ بید علی فقال هو هذا. سپس به خطابه برخاست و حمد و ثنای خداوند را به جای آورد و پس از آن فرمود من به شما توصیه می کنم که با اطرت من به خوبی عمل نمایید و به درستی که موعد و میعاد شما در قیامت با ما در حوض است و سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست البته و حتما باید نماز را برپا دارید و البته و حتما باید زکات را ادا کنید وگرنه برمی انگیزانم به سوی شما مردی را که مانند جان خود من است که گردنهای شما را بزند. و سپس دست علی را گرفت و گفت او این مرد است. این روایت را نیز ابن حجر هیثمی با تخریج از ابن ابی شیبه از عبدالرحمن ابن عوف ذکر کرده است. باید دانست که این خطبه حضرت در خود طائف نبوده است بلکه پس از مراجعت بوده است و کلمه ثم قام خطیبا یعنی این خطبه پس از محاصره طائف بود گرچه بعد از بازگشت باشد. و بدین نکته مرحوم آیت الله سید شرف الدین عاملی تصریح دارد آنجا که گوید و تارتن بعدن سرافهی من طائف. حال باید دید که آیا چون از طائف به جعرانه و سپس برای ادای عمره به مکه آمد در مکه وفود ثقیف آمدند یا آنکه پس از ادای عمره و بازگشت به مدینه واردین از بنی ثقیف بدین شهر وارد شده به حضور مبارکش رسیدند. واقدی در مغازی داستان ورود وفد ثقیف را که مجموعاً 6 نفر و تا 13 نفر بوده اند به ریاست عبدیالیل به مدینه و ورودشان را به منزل مغیرت ابن شعبه و مفصلاً داستان اقامت و کیفیت زیارت رسول الله و آمدن به مسجد و مدت درنگ و اقامتشان و رد و بدلها را ذکر کرده است. مورخ شهیر میرزا محمد تقی خان سپهر لسان الملک این حضور را در مکه پس از مراجعت از طائف دانسته است. او می گوید در خبر است که چون رسول خدای طائف را حصار داد، آن جماعت از در زراعت خواستار شدند که آن حضرت از طائف مراجعت فرماید. آنگاه از ایشان چند کس به درگاه آمده از قبل آن قوم قلاده اطاعت و متابعت پیغمبر را بر گردن بگذارند. پس رسول خدا باز به مکه شد و گروهی از ایشان حاضر حضرت گشت و فرمان برداری سقیف را ضمانت کرد، جز این که اقامت صلات و ادای زکات را صعب می شمرد. پیغمبر فرمود دینی را که برکت رکوع و شرف سجود نباشد خیری نخواهد بود. سوگند با خدای که صلات را برپای کنند و زکات را بر ذمت نهند و اگر نه مردی را که از من است و مانند نفس من است بر ایشان فرستم تا ایشان را با تیغ بگذراند و زن و فرزند آن جماعت را اسیر گیرد. پس دست علی را گرفت و برافراشت و گفت آن مرد جز این نیست. چون فرستادگان این بدانستند و باز شدند و خبر باز دادند، هول و هراسی بزرگ در آن قبیله افتاد. ناچار ساخته صلات و زکات شدند. چون پیغمبر این بدانست فرمود مستعصا علی اهل و مملکت ولا امت الا رمیتهم به سهم الله عز و جل، یعنی هیچ طائفه‌ای مرتکب عصیان من نشد جز این که خدنگ خدای را به دیشان فرستادم. جمعی از اصحاب گفتند خدنگ خدای کدام است؟ قال علی ابن ابی طالب ما بعثته فی سریت الا رأیت جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن یساره و ملکن امامه و صحابتن تزله حتی یعطی الله عز و جل حبیبه النصر و الزفر، یعنی علی را هرگز به قومی نفرستادم جز این که جبرائیل به دست راست و میکائیل به دست چپ و ملکی از پیش روی او بود و ابری بر سرش سایه می انداخت تا آنگاه که خدایش فتح و نصرت بدهد. و از اینجاست که امیرالمؤمنین علیه السلام در روز شورا به همراهان گفت نشدتکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله لابعثن الیکم رجلا امتحن الله قلبه للایمان غیری قالوا اللهم لا. من با شهادت و حضور خداوند شما را قسم میدهم که آیا غیر از من کسی در میان شما هست که رسول خدا درباره او گفته باشد البته و حتما من برمی انگیزانم به سوی شما مردی را که خداوند دل وی را به ایمان آزمایش کرده باشد؟ گفتند پروردگارا تو شاهدی که نه در میان ما چنین کسی غیر از تو نیست. در امالی شیخ طوسی با سند متصل خود از ابوذر غفاری روایت کرده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله به وافدین اهل طائف در هنگامی که بر آن حضرت وارد شده بودند فرمود یا اهل طائف لتقیمن الصلاة و لتؤتن الزکاة او لابعثن علیکم رجلا کنفسی یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله یقصعکم بالسیف. ای اهل طائف، سوگند به خدا که باید نماز را برپا بدارید و زکات را بدهید، وگرنه هر آینه من برمی انگیزانم بر شما مردی را که مثل من است. خدا و رسول او را دوست دارد و خدا و رسول او نیز وی را دوست دارند و او شما را با شمشیرش خورد می کند. فتطاول لها اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله فأخذ بيد علي فأشالها ثم قال هو هذا فقال أبو بكر وعمر ما رأينا كاليوم في الفضل قط. پس اصحاب رسول خدا سر برکشیدند به امید آن که رسول خدا یکی از ایشان را قرار دهد، اما حضرت دست علی را گرفت و بلند نمود، سپس گفت آن مرد این است. ابو بكر و عمر گفتند ما هیچگاه روزی را مانند آن روز در فضیلت و عظمت علی ندیدیم. مجلسی رضی الله عنه در بیان خود در توضیح معنای قصع گوید شدت المزغ و قصع الغلام کمنع ضرب به بسته کفهی علا رأسه، یعنی قصع به معنی شدت جویدن است و اینکه میگویند قصع الغلام یعنی با دست باز بر سرش کوفت، کنایه از اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام شما را خرد میکند و در هم میشکند و یا با شمشیر بران و گشودش بر سرتان رگبار تیغ و سنان میبارد. مجلسی از سید ابن طاووس در طرائف، از احمد ابن حنبل، از عبدالله ابن خطیب روایت کرده است که گفت رسول الله صلی الله علیه و آله به وفد ثقیف فرمود در وقتی که بر آن حضرت وارد شده بودند سوگند به خدا که البته باید اسلام بیاورید، وگرنه برمی انگیزانم به سوی شما مردی را که از من است یا گفت مثل من است و او حتما گردنهایتان را می زند و اولادتان را اسیر می کند و اموالتان را به غنیمت می گیرد. عمر می گوید قسم به خدا من غیر از آن روز اشتهای امارت و فرماندهی را نکردم و سینه خود را پیش آورده آماده پذیرش این فرمان رسول خدا بودم به امید آن که بگوید این منصب از آن این مرد است. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی علی التفات فرمود و دست وی را گرفت و سپس گفت او این مرد است، او این مرد است. دوبار رسول خدا این جمله را فرمود. عین و مشابه حدیث مذکور در کتبی نظیر غایة المرام و شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید از طرق اهل سنت آمده است. باید دانست که قرار دادن کلام رسول خدا را در خطاب به وافدین ثقیف از شهر طائف از جمله ادله تمسک به ثقلین به اعتبار همان دو روایت اولین بود که از قندوزی و سخاوی نقل نمودیم که حضرت در آن فرمودند اوصیکم به عترتی خیرن و ان موعدکم الحوض، من درباره عترت خودم به شما توصیه عمل به خوبی می کنم و میعادگاه شما در حوض است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سفر مکه در حجۃ الوداع هم در عرفات و هم در منا خطبه خواندند و وصیت به تمسک به ثقلین نمودند. مورد سوم از موارد توصیه حضرت در تمسک به ثقلین در سرزمین عرفات است که در روز عرفه از سال دهم هجرت که چادر خود را در نمره زده بودند، موقع زوال خورشید ناقه قصواء را طلبیده و بران سوار شدند و تا وسط وادی عرفات آمدند و مردم را مخاطب ساخته و ایراد خطبه فرمودند. این خطبه خطبه نسبتاً مفصلی است و حاوی دستورات و مطالب جدیدی است که اعلام و اعیان از علمای خاصه و عامه در کتب خود ذکر کرده اند و ما در همین دوره از امام شناسی آورده ایم. احمد ابن ابی یعقوب ابن جعفر ابن وهب ابن واضح کاتب عباسی معروف به یعقوبی گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود یا ایها الناس لعلکم لا تلقوننی علا مثل هازه و علیکم هازا، ای مردم شاید شما پس از این مرا بر حالتی شبیه این حالت و خود را شبیه این حالت مشاهده و ملاقات نکنید. آنگاه رسول خدا خطبه را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که می گوید لا ترجعوا بعدی کفارا مزلین یملک بعضکم رقاب بعض انی قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال انکم مسئولون فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، ای مردم پس از من به کفر دیرینه جاهلی بازگشت نکنید که گمراه و گمراه کننده شوید و بعضی از شما مالک امر و نهی و اختیار دیگری شده و وی را در تحت حکومت و امارت خیشتن درآورند. من حقاً و تحقیقاً در میان شما دو چیز ارزشمند و نفیس را به عنوان خلیفه به یادگار باقی گذاشتم که مادامی که به آن تمسک جویید گمراه نمی شوید. کتاب الله و عترت من که اهل بیت من هستند. آیا ای مردم من رساندم و تبلیغ کردم؟ گفتند آری. گفت بار خدا یا تو گواه باش. سپس گفت حقا شما مسئول می باشید. بنابراین بر حاضرین از شما فرض است که به غائبین برسانند. قندوزی از ترمذی در باب مناقب اهل بیت با سند متصل خود از جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند که گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله را در حجة الوداع در روز عرفه دیدم که بر ناقه قصوا سوار بود و خطبه می خواند و شنیدم که می فرمود ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تزلو کتاب الله و عترتی اهل بیتی. قندوزی گوید، ترمذی گوید و در این باب از ابو ذر و ابو سعید و زید بن ارقم و حذیفه بن اسید روایت است. مشابه حدیث مذکور از طرق اهل سنت در کتبی نظیر ینابیع الموده، اخبار المدینه، ارجح المطالب و مصابیح السنه، ابقات و المراجعات آمده است. بعضی از مورخین عامه که این خطبه را از رسول الله در روز عرفه روایت کرده اند، عبارت و عترتی اهل بیتی را حذف کرده اند و فقط به عبارت و قد ترکت فیکم ما لن تزلوا بعدی ان اعتصمتم به کتاب الله اکتفا نمودند. و بعضی همچون ابن هشام در سیره خود به جای عبارت و عترتی اهل بیتی عبارت و سنت نبیه آورده و گفتند کتاب الله و سنت نبیه و روشن است که دست تحریف در این روایات به طور مغرضانه وارد شده است زیرا اولا در جمیع روایات کتاب الله و عترتی اهل بیتی وارد است و این دست از روایات به قدری است که از احصاء بیرون است و از مقابله و مقایسه میان جمیع روایات معلوم می شود که این عبارت کتاب الله و سنتی عبارت منکری است که به چشم می خورد و حتی جلال الدین سیوطی در جامع الصغیر خود فقط با عبارت انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض و عترتی اهل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض از احمد ابن حنبل و از تبرانی در معجم کبیر از زید ابن ثابت تخریج کرده است و عبارتی به لفظ دیگر نیاورده است. ثانیاً عبارت کتاب الله و سنتی در هیچ یک از صحاح ششگانه عامه وارد نشده است و فقط مالک ابن انس در موطع آن هم بدون سند متصل بلکه به طور ارسال و غیر مسند این عبارت را آورده است. و طبری و ابن هشام از او اخذ کرده و آنها هم بدون سند مرسلن این عبارت را در تاریخ و سیره خود آوردند. و سالسن لفظ سنتی نیز غلط نیست و معنی صحیحی دارد گرچه در این مقام از رسول اکرم صادر نشده است و معنی صحیح آن عمل کردن به گفتار رسول خداست که ائمه طاهرین علیهم السلام و عترت خود را پشتوانه کتاب خداوند قرار داده و راه وصول به کتاب را منحصر در آن ذوات مقدسه که هم عالم و عارف به کتاب الله هستند و هم از خطا و کذب مسون می باشند می داند. و معنی آن این نیست که انسان سنت رسول الله را از خلفای جور و دستیارانشان بگیرد که در مخالفت با رسول خدا و تمرد و سرپیچی از فرمان او توامیر و کتب متروس است و در علم و درایتشان به کتاب خدا و صدق گفتارشان هزار اشکال روشن و مشهود صفحه تاریخ را سیاه کرده است. مورد چهارم خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله در تمسک به ثقلین در مسجد خیف در روز عید قربان است. باید دانست که از اعلام و اساتین علمای شیعه رضوان الله علیهم درباره تمسک به ثقلین از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حجة الوداع در خصوص سرزمین منا سه خطبه مختلف المضمون وارد است. اول از شیخ اجل اعظم ابن ابی زینب محمد ابن ابراهیم نعمانی از اعلام قرن رابع که در کتاب نفیس خود به نام غیبت ذکر نموده است. او میگوید خبر داد به ما محمد ابن حمام ابن سهیل که گفت حدیث کرد برای ما ابو عبدالله جعفر ابن محمد حسنی که گفت حدیث کرد برای ما ابو اسحاق ابراهیم ابن اسحاق همیری که گفت حدیث کرد برای ما محمد ابن زید ابن عبدالرحمن تیمی از حسن ابن حسین انصاری از محمد ابن حسین از پدرش از جدش که گفت حضرت امام علی ابن الحسین علیهم السلام گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی در مسجد نشسته بودند و با آن حضرت اصحاب نیز بودند. پیامبر فرمود یتلو علیکم من هذا الباب رجل من اهل الجنه یسأل اما یعنی داخل می شود بر شما از این در مردی از اهل بهشت و از چیزی که برای او مهم است و به کارش می خورد سؤال می کند. در این حال مردی بلند قامت شبیه مردان طائفه مضر وارد شد و جلو آمد و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام کرد و نشست و گفت یا رسول الله، من شنیدم که خداوند عزوجل در آیات نازله میگوید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مراد از این ریسمان خدا که به ما امر میکند تا بدان اعتصام کنیم و از او تفرق و جدایی پیدا ننماییم چیست؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مدتی با توجه و سکوت سر خود را به زیر انداخته و پس از آن بلند نموده و با دست خود اشاره به سوی علی ابن ابی طالب صلی الله علیه و آله نمودند و گفتند هازا حبل الله من تمسک بهی اسم بهی فی دنیا ولم یزل بهی فی آخرته. این است ریسمان خدا، آن ریسمانی که هر کس بدان تمسک کند در دنیایش از گزند آفات مسون می شود و به واسطه اتصال با او در آخرتش نیز گمراه نمی گردد. آن مرد به سوی علی علیه السلام برجست و از پشت سر علی را در آغوش گرفت و با خود می گفت اعتصمت به حبل الله و حبل رسوله، من به ریسمان خدا و ریسمان رسول خدا چنگ زدم و ملاذ و ملجأ کانون وجودی خیش قرار دادم. و سپس برخاست و پشت کرد و خارج شد. یکی از مردمان حاضر گفت یا رسول الله، آیا من خودم را به وی برسانم و تقاضا کنم تا برای من استغفار کند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اذن تجده موفقا، در این صورت او را موفق خواهی یافت. آن مرد به او ملحق شد و از او خواست تا از خدا برایش غفران طلب نماید. آن مرد به این مرد گفت آیا فهمیدی آنچرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من گفت چه بود و آنچرا که من به او گفتم چه بود؟ گفت آری. آن مرد گفت اگر بدین ریسمان متمسک باشی خداوند تو را مورد مغفرت خود قرار می دهد وگرنه خدا تو را نمی آمرزد. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را به ریسمان خداوند که خدای عزوجل در کتابش ما را امر به اعتصام به آن نموده است و اینکه از آن جدا نشده تفرقه از آن پیدا نکنیم دلالت نکرده بود، در این صورت برای دشمنان دین و معاندین راه تأویل در کتاب خدا باز می شد و از روی عناد و حسد از مراد و منظور آیات عدول نموده آنها را تأویل کرده و به غیر از کسانی که مقصود خدا بوده اند و رسول خدا بر آنان دلالت نموده است منطبق می ساختند. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه مشهوره خود که در مسجد خیف در حجة الوداع ایراد فرمود چنین گفت انی فرتکم و انکم واردون علی الحوز حوزن ارزه ما بین بصرا الى صنعا فیه قدحان عدد نجوم السما. من جلودار و پیشرو شما هستم و شما بر من در حوض کوثر وارد می شوید، حوضی که وسعتش به قدر وسعت میان شهر بصرای شام است تا شهر صنعاء یمن. در آن حوض قدحایی است به تعداد ستاره‌های آسمان. الا و انی مخلف فیکم الثقلین، الثقل الاکبر القرآن و الثقل الاصغر اترتی اهل بیتی. آگاه باشید که من در میان شما دو چیز ارزشمند و گرانقدر را به یادگار و خلافت می‌گذارم. چیز ارزشمند بزرگتر قرآن است و چیز ارزشمند کوچکتر اطرت من است، اهل بیت من. هما حبل الله ممدود بینکم و بین الله عز و جل، ما ان تمسکتم بهی لن تزلو، سبب منه بید الله و سبب منه به ایدیکم. آن دو ریسمان خدا هستند که میان شما و میان خداوند عز و جل کشیده شده است. مادامی که شما بدان تمسک کنید، گمراه نمی شوید. سببی از آن به دست خداست و سببی از آن به دست شماست. ان اللطیف الخبیر قد نبأنی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض که اسب ای هاتین و جمع بین سبابتین ولا اقول که هاتین و جمع بین سبابته و الوسطا فتفضل هازه علا هازه. خداوند لطیف و خبیر مرا آگاه کرده است که آن دو از هم جدا نمی شوند تا بر من در حوض وارد شوند، مانند این دو انگشت من. در این حال رسول خدا دو انگشت سبابه خود را کنار هم نهاد و نمی گویم مثل این دو انگشت، و در این حال رسول خدا انگشت سبابه و انگشت وسطا را کنار هم نهاد تا در نتیجه یکی بر دیگری فضیلت داشته باشد. نعمانی پس از بیان این حدیث گوید: من این روایت را به سه سند دیگر روایت می کنم. اول از عبدالواحد ابن عبدالله متصلاً تا برسد به امیرالمؤمنین علیه السلام، دوم از عبدالواحد ابن عبدالله متصلاً تا برسد به حضرت صادق علیه السلام، سوم از عبدالواحد ابن عبدالله متصلاً تا برسد به حضرت باقر علیه السلام، دوم از شیخ اکبر و اعظم سعد ابن عبدالله قمی در کتاب بصائر الدرجات که گوید: حدیث کرد برای ما قاسم ابن محمد اصفهانی از سلیمان ابن داوود منقری معروف به شازکونی از یحیی ابن آدم از شریک ابن عبدالله از جابر ابن یزید جعفی از حضرت باقر علیه السلام که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را در سرزمین منا برای خطبه فرا خواند و فرمود: ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلو کتاب الله و اترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. ای مردم، من در میان شما دو چیز پربها و نفیس را می‌گذارم که مادامی که بدانها تمسک کنید، گمراه نمی شوید. کتاب خدا و اطرت من، اهل بیت من. پس آن دو از هم جدا نمی شوند تا بر من در حوض وارد گردند. ثم قال: ایها الناس، انی تارکن فیکم حرماتن سلاس، کتاب الله عز و جل و اطرتی و الکعبت البیت الحرام. سپس فرمود: ای مردم، من در میان شما سه چیز محترم را که دارای حرمت و احترام الهی است می گذارم: کتاب الله عز و جل و اطرت من و کعبه بیت الله الحرام. ثم قال ابو جعفر علیه السلام: اما کتاب الله فحرفوا و اما الکعبه فهدموا و اما الاطرت فقتلوا و کل ودایع نبزو منها فقد نبزو. در این حال حضرت باقر علیه السلام فرمودند اما کتاب خدا را تحریف کردند و اما کعبه را منهدم نمودند و اما عترت را کشتند و تمام ودیعه ها و امانت های خداوندی را به دور افکندند و تحقیقاً به دور افکندند. شیخ اقدم ابو جعفر محمد ابن حسن ابن فروخ صفار در بصائر الدرجات از علی ابن محمد، از قاسم ابن محمد، از سلیمان ابن داوود، از یحیی ابن عدیم، از شریک از جابر، از حضرت باقر علیه السلام این متن این روایت را روایت می کند. سوم، از شیخ جلیل ابو منصور احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی در کتاب احتجاج که گفت حدیث کرد برای ما محمد ابن موسی همدانی که گفت حدیث کرد برای ما محمد ابن خالد تیالسی که گفت حدیث کرد برای ما سیف ابن امیره و صالح عقبه هر دوی آنها از قیس ابن سمعان از علقمه ابن محمد حضرمی از حضرت باقر محمد ابن علی علیه السلام که خطبه رسول الله را در مسجد خیف ذکر کرد که آن حضرت فرمود معاشر الناس ان علیا و طیبین من ولدی هم الثقل الاصغر و القرآن هو الثقل الاکبر فکل واحد منبئن عن صاحبه و موافق له لا یفترقان حتی یردا علی الحوض امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه. ای جماعت مردم، تحقیقاً و مسلماً علی و پاکیزگان از اولاد من ایشانند ثقل اصغر و قرآن است ثقل اکبر. هر کدام از آنها از دیگری خبر می دهند و هر کدام موافق با دیگری هستند و از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد گردند. آن دو چیز امینان خدا هستند در میان مخلوقاتش و فرمان روایان خدا هستند در روی زمینش. الا وقد ادیت، الا وقد بلغت، الا وقد اسمعت، الا وقد اوزعت، الا و ان الله عز و جل قال و انما قلت عن قول الله عز و جل الا انه لیس امیر المؤمنین غیر اخی هازا ولا تحل امرة المؤمنين لأحد غيره. آگاه باشید که من حقا ادا کردم، آگاه باشید که من حقا رساندم، آگاه باشید که من حقا شنواندم، آگاه باشید که من حقا روشن کردم، آگاه باشید که این گفتار سخن خداوند عزوجل است و من از قول او میگویم، آگاه باشید که غیر از این برادرم کسی امیر بر مؤمنان نیست و امارت و حکومت بر مؤمنین برای احدی جز او حلال نیست. باید دانست که علما برای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در زمین منا سه خطبه ذکر کردند. اول در خود مسجد خیف که در روز عید قربان که روز دهم از ماه ذی‌الحجه است، ایراد فرمودند. دوم در روز قر که روز یازدهم است در منا ایراد کردند و سوم در روز نفر اول که روز دوازدهم است در آخرین نقطه منا در عقبه ذکر نمودند. و چون این مطالبی که ما در این خطبه از رسول خدا در سرزمین منا ذکر کردیم در عبارات و مضمون کاملا مخالف یکدیگرند، می توان آنها را سه خطبه متفاوت شمرد و بنابراین با آنچه علما ذکر کرده اند تطبیق نموده و می توان گفت که یکی از این خطبه ها را در روز عید و یکی را در روز قر و یکی را در روز نفر درباره وصیت و تأکید تمسک به ثقلین ایراد نموده باشند. علاهازا مورد پنجم و مورد ششم از موارد خطبه رسول اکرم در تمسک به ثقلین جای خود را نشان می دهند و باید اینک وارد شویم در مورد هفتم که خطبه آن حضرت در جحفه در وادی غدیر خم می باشد. روز قر روز 11 ذوالحجه است که حاجیان در زمین منا می مانند. روز نفر اول روز 12 است که عده‌ای از آنها از منا کوچ می کنند و روز نفر دوم روز 13 است که بقیه حاجیان کوچ می نمایند. و قبل از ورود در خطبه غدیر ذکر این نکته ضروری است که مورخین عامه در ذکر خطبه های سرزمین منا تا توانستند آنها را مختصر کرده و جملات و عبارات رسول خدا را درباره تمسک به ثقلین حذف کرده اند. ابوالفداء دمشقی در تاریخ خود خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله را در روز 11 ذوالحجه بیان می کند تا می رسد به اینجا که آن حضرت می فرمایند الا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض الا و ان الشیطان قد یأس ان یعبده المصلون ولکنه فی التحریش بینکم الا هل بلغت الا هل بلغت ثم قال لیبلغ الشاهد الغائب فانه رب مبلغ اسعد من سامع. آگاه باشید شما پس از من به کفر دیرینه خود بر نگردید که بعضی از شما گردن دیگری را بزند. آگاه باشید که اینک شیطان مأیوس شده است که نمازگزاران وی را بپرستند، ولیکن امید در آن بسته است که شما را به جان یکدیگر اندازد و تا حد قدرتش در نائره نفاق و اختلاف و اغراء به فتنه و فساد شعله افروزی کند. آگاه باشید آیا من رساندم؟ آگاه باشید آیا من رساندم؟ سپس فرمود بر حاضرین لازم است که این مطالب مرا به غائبین برسانند، زیرا چه بسا آن افرادی که با آنها رسانیده می شود سعادتشان بیشتر و بهره برداریشان از خود افرادی که حضور داشته اند بیشتر باشد. ابوالفدا بیان خطبه حضرت را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که می گوید حضرت فرمودند ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تزلو کتاب الله فعملو به. ای مردم، من در میان شما گذاردم چیزی را که مادامی که آن را بگیرید گمراه نشوید و آن کتاب خداست، پس بدان عمل کنید. به طور روشن و آشکارا از مقایسه میان جمیع روایات وارده در این مقام و خطبه هایی که آن حضرت بیان فرموده اند به دست می آید که لفظ و اطرتی اهل بیتی هم در این خطبه بوده و انادن و بغیان و حسدن ساقط نموده اند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غیر از خطبه غدیر خم که پس از مراجعت از حج در بین راه صورت گرفت، در خود حج مجموعاً 5 خطبه ایراد کرده اند. روز 7 ذوالحجه در مکه مکرمه، روز 9 در زمین عرفات، روز 10 در منا در مسجد خیف، روز 11 نیز در زمین منا، روز 12 نیز در منا در محلی به نام عقبه که آخرین نقطه منا به طرف مکه است. و ما شرح این خطبه ها را به طور تفصیل در جلد 6 از امام شناسی از دوره علوم و معارف اسلام از صفحه 66 تا صفحه 158 آورده ایم. مورد 7 خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله در تمسک به ثقلین در غدیر خم. ما با توفیقات حضرت ایزد منان عز اسمه در مجلد 6 از امام شناسی سفر حجت الوداع رسول اکرم را که در حقیقت مقدمه‌ای برای پایه‌گذاری ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام بود به طور تفصیل آوردیم و بحث از خود حدیث و خطبه غدیر به تنهایی 3 مجلد 7 و 8 و 9 را استیعاب کرد. اینک در اینجا فقط با نهایت اختصار به ذکر حدیث ثقلین که در این خطبه آمده است، از بعضی از مصادر مهم تاریخی اکتفا می نماییم. احمد ابن ابی یعقوب کاتب عباسی در تاریخ خود آورده است که چون رسول خدا از مکه مراجعت نمود، در جایی که نزدیک جحفه بود و به آن غدیر خم می گفتند، 18 شب که از ماه ذی‌الحجه سپری شده بود، فرود آمد و به خطبه برخاست و دست علی ابن ابی طالب علیه السلام را گرفت و گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلا یا رسول الله. قال فمن کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه. آیا من ولایتم از ولایت مؤمنین به خودشان بیشتر و اکیدتر نیست؟ گفتند آری ای رسول خدا. فرمود بنابر این هر که من مولای اویم، علی مولای اوست. خداوندا تو ولایت کسی را داشته باش که او ولایت علی را دارد و دشمن بدار آن کرا که علی را دشمن دارد. پس از این فرمود ایها الناس انی فرتکم و انتم واردی علی الحوز و انی سائلکم هینا تردون علی ان الثقلین فانظروا کیف تخلفونی فیهما. ای مردم، من راهنما و پیشرو شما هستم و جلو می روم و شما همگی بر من در حوض وارد می شوید و چون شما می آیید من از شما درباره ثقلین مؤاخذه و پرسش می کنم. حال ببینید چگونه حق مرا در ثقلین نگهداری می کنید. قالو و ما الثقلان یا رسول الله؟ قال الثقل الاکبر کتاب الله سبب طرفه بید الله و طرف به ایدیکم فاستمسکوا به ولا تزلوا ولا تبدلوا و اترتی اهل بیتی. گفتند ای رسول خدا، مراد از ثقلین چیست؟ گفت ثقل بزرگتر کتاب خداست، واسطه و سببی است که یک سرش به دست خداست و سر دیگرش به دست شماست، پس آن را محکم بگیرید و گمراه نشوید و آن را تبدیل و تحریف منمایید و اطرت من اهل بیت من. ابن مغازلی با سند متصل خود از ولید ابن صالح از امرأت و زید ابن ارغم خطبه مفصله قدیر را روایت می کند تا می رسد به اینجا که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید الا و انی فرتکم و انکم تبعی تو شکون انتردو علی الحوز فاسألکم هینا تلقوننی انسقلی کیف خلفتمونی فیهما. آگاه باشید که من پیش رو شما هستم و شما دنبال رو من، به نزدیکی در حوض کوثر بر من وارد می شوید و من از شما سؤال می کنم در وقتی که شما مرا می بینید که چگونه مرا و حق مرا در آن دو خلیفه و یادگار به جای آورده اید. قال فاعیل علینا ما ندری ما الثقلان حتی قام رجل من المهاجرین و قال به ابی انت و امی انت یا نبی الله ما الثقلان. زید ابن ارغم می گوید مطلب بر ما مشکل آمد که مراد از ثقلین چیست؟ تا مردی از مهاجرین برخاست و گفت پدرم و مادرم قربانت گردد ای پیامبر خدا، مراد از ثقلین چیست؟ قال الاکبر منهما کتاب الله تعالی سبب طرف بید الله و طرف به ایدیکم فتمسکوا بهی ولا تزلوا و الاصغر منهما اترتی من استقبل قبلتی و اجاب دعوتی فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم فإني قد سألت لهم اللطيف الخبير فأعطاني ناصرهما لي ناصر وخازلهما لي خازل ووليهما لي ولي وعدوهما لي عدو. الخطبة. مشابه حدیث مذکور از طرق اهل سنت در کتبی نظیر از سوائق المهرقه، انصاب الاشراف، خصائص، کنز الامال، هلیت الاولیا، غایت المرام، ابقات و المراجعات آمده است.